با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوشحالم که با این تیم خبری رادیو فردا از ابتدای روز همراه شما بودیم تا این لحظه و نگاهی داشتیم به آخرین و مهمترین خبرهای روز ایران، اون هم در شرایطی که به هر حال میدونید که روزهای بسیاریه که تهرانی ها، تبریزی ها، کرجی ها، مشهدی ها، اهوازی ها و عراقی ها به ترتیب هوای ناسالمی رو دارن تجربه میکنن و نفس میکشن. امیدوارم که هر کجا هستید و شنونده این مجله شامگاهی نفستون چاق باشه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه چهارشنبه، و پیش از هر چیز از شما میخوام دعوت کنم که شنونده تازه ترین خبرها باشید و همراه با کیان معنوی.
درود بر شما. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید نقض مکرر حقوق بشر در زمینه‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران در سال میلادی گذشته تشدید شده است. در این گزارش به بازداشتی‌های سیاسی، شکنجه، قتل آدم ربایی، اعدام و دستگیری‌های خودسرانه اشاره شده است. همچنین دستگیری وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، بازداشت غیرقانونی دیگراندیشان و اقلیت‌های دینی به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده است. بدرفتاری با زندانیان و عدم رسیدگی پزشکی به آنها به ویژه در دوران همگیری بیماری کووید 19 در زندان‌ها از دیگر مواردی است که در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به آنها اشاره شده است. در بخش دیگری از این گزارش به نقش حکومت ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق و یمن نیز اشاره شده است. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه گفت روسیه میتواند نفت و گاز خود را به جای کشورهای غربی به کشورهای نیازمند صادر کند. این اظهارات پوتین نخستین واکنش مستقیم او به تحریم نفت و گاز و زغالسنگ روسیه از طرف کشورهای غربی است. آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا واردات نفت از روسیه را تحریم کردند و اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که در صدد تحریم گاز و نفت روسیه است. تا کنون به دلیل مخالفت چند کشور اروپایی از جمله آلمان، تحریم نفت و گاز روسیه تصویب نشده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، اثرات تحریم‌های صنایع انرژی روسیه در ماه آینده میلادی نمایان خواهد شد. ولادیمیر پوتین تأیید کرده است که تحریم‌های اعمال شده بر نفت و گاز و زغالسنگ روسیه اقتصاد آن کشور را با مشکلاتی روبرو کرده است. و بر اساس آمار منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال در سال گذشته نزدیک به 1500 نوزاد از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. بر اساس این گزارش تعداد نوزادانی که از مادران 10 تا 19 ساله متولد شدند بیش از 69000 نوزاد بوده است. کودک همسری در ایران پدیده ای است که در دهه‌های گذشته رواج بیشتری در جمهوری اسلامی یافته است. فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و کودکان میگویند که تشویق به کودک همسری باید جرم شناخته شود.
ممنون از کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. و بشنویم شنیدنی های این مجله شامگاهی رو که دبیر و تهیه کنندش بابک غفوری آذره و کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برجام. آقای خامنه ای خواستار مقاومت در برابر درخواست‌های آمریکا در مذاکرات هسته‌ای شده. در این باره از هانا کاویانی گزارشی خواهید شنید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر رئیس جمهور روسیه را دیکتاتور خطاب کرد و او را به نسل کشی متهم کرد. آنا رایسکایا و گزارشی درباره آخرین تحولات اوکراین. قیمت خودرو در ایران بار دیگر افزایش پیدا کرد. پراید تا مرز 200 میلیون رفت و سمند یک شبه 40 میلیون تومان گران شد. در این باره یک اقتصاددان در ایران برای ما خواهد گفت، آلبرت بوغوزیان. همچنین از کشور همسایه ایران افغانستان خواهید شنید در گزارش کیانوش فرید. و همچنین یک گزارش هم داریم از شهرام میریان با عنوان خیابان انقلاب تهران. بریم به سمت مذاکرات احیای برجام که تا این لحظه هیچ پیشرفت خاصی رو نداشته. البته درگیری جامعه بین المللی با مسئله بحران اوکراین هم در این مسئله بی تأثیر نبوده. از دیگر سو پافشاری جمهوری اسلامی ایران رو هم داشتیم در برداشته شدن برخی تحریم های غیر برجامی که اون هم مزید بر علت بوده و همه اینها دست به دست هم داده تا شرایط به گونه دیگه ای رقم بخوره. اما آیت الله خامنه‌ای در تازه ترین اظهار نظر خودش بار دیگه گفته که نباید وضعیت کشور رو به نتیجه مذاکرات گره زد. هانا کاویانی.
تعطیلات نوروز هم به پایان رسید. از فروردین هم چند روزی بیشتر نمانده و یک سال پس از آغاز مذاکرات برای احیای برجام، رهبر جمهوری اسلامی باز میگوید وضعیت کشور را معطل مذاکرات نکنید.
ممکنه مذاکرات به جاهایی برسه، جاهای مثبتی، جاهای نیمه مثبتی، منفی، هر چه بشه شما کار خودتون رو بکنید، متوقف نکنید کارتون رو.
علی خامنه‌ای در این سخنرانی روز سه‌شنبه خود در جمع گروهی از سیاستمداران و مقامات جمهوری اسلامی هیچ نشانه ای از موفقیت یا شکست مذاکرات بروز نداد. روی کردی که رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، آن را رندانه توصیف می کند.
تحریم ها چگونه باید باشه و مسئله سپاه پاسداران اصلا وارد نشود و این نشون میده که آقای خامنه‌ای و دستگاه تبلیغیش میخوان این مسئله مهم رو پنهان بکنن از افکار عمومی که مذاکرات الان گروگان مسئله سپاه در مذاکرات شده. آقای خامنه‌ای هم سعی میکنه وسط بیسته تا جهت‌گیری و ادبیاتش رو با مسیر آینده مذاکرات تنظیم بکنه و این خب یه نوع برخورد رندانه است.
اشاره آقای علیجانی به موضوع سپاه پاسداران، اصرار تهران به درآورده شدن نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست. مذاکرات احیای برجام در حالی که تا اسفند ماه سال گذشته هر هفته گفته می‌شد که پیشرفت داشته و هر روز به توافق نزدیک‌تر می‌شد، حال چند هفته است متوقف مانده. در کنار درخواست‌های روسیه پس از تهاجم به اوکراین، یکی از دلایل این توقف موضوع سپاه پاسداران عنوان شده است. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید این وضعیت بیش از یک دلیل دارد.
آنچه که باقی مونده بیش از یک موضوع است بین ما و ایالات متحده و محوریت اون هم این هستش که تمامی اجزاء فشار حداکثری باید برداشته بشه و انتفاع اقتصادی ملت ایران از برجام باید لحاظ بشه. تا اون روز
از واشنگتن هم در صورتی که خبرنگاران مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را مورد سوال قرار ندهند، صحبتی درباره مذاکرات مطرح نمی‌شود و مانند برخی اظهارات در تهران، از آن سو نیز توپ در زمین ایران فرض می‌شود. البته یک منبع آگاه به روند مذاکرات پیشتر به رادیو فردا گفته بود که واشنگتن انتظار دارد در قبال رفع تحریم از سپاه پاسداران که منتقدان فراوانی دارد، تهران نیز تعهد دهد که اقدام عملیاتی برای انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی علیه افراد و مقام‌های آمریکایی نخواهد کرد. به نظر می‌رسد چنین بدبستانی هم به نتیجه نرسیده است. نه تنها برخی از گزارش‌ها از واشنگتن حاکی از مخالفت جو بایدن با خروج سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی است، بلکه در ایران نیز صحبت‌هایی نظیر اظهارات امروز فرمانده نیروی زمینی سپاه به گوش می‌رسد که گفته بود اگر همه سران آمریکا هم کشته شوند، به گفته او انتقام خون حاج قاسم نخواهد بود. در چنین فضایی است که روز سه‌شنبه مسئولان دفتر رهبر جمهوری اسلامی در برنامه ریزی سخنرانی طولانی او، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین را کنار حسین شریعت مداری سردبیر کیهان و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نشاندند. کسانی که سالها در دوران مذاکرات اتمی منتهی به برجام و پس از آن تیغ برنده انتقاداتشان رئیس دستگاه دیپلماسی را هدف گرفته بود. حالا اما رهبر جمهوری اسلامی در فضای پیش آمده، آن هم در دولتی که همسو با حکومت خوانده شده، مجبور شده بگوید نقد اشکال ندارد اما نباید بدبینی ایجاد کند.
نگاه به کسی که توی میدان هست و در صف مقدم مشغول فعالیت، نباید نگاه بدبینانه از روی سوء ظن باشد.
روی کردی که رضا علیجانی میگوید به وسیله آن آقای خامنه ای میخواهد فعلا جهتگیری نداشته باشد.
یعنی سعی کرد عناصر تندروی رو که از غذا متکی به مواضع قبلی خود آقای خامنه‌ای و مصوبات مجلس که بازم با فشار بیت آقای خامنه‌ای تصویب شده بود، اونا رو یه مدار فتیلشون رو پایین بکشه که به اصطلاح تیم مذاکره کننده خیلی تحت فشار نباشه و آقای خامنه‌ای همین وسط بیسته تا ببینی در آینده چه پیش خواهد آمد.
در چنین فضایی است که هر روز خبری می آید که گویی گوشایشی شده است. روزی گفته می شود اموال مسدود شده ایران در شرف آزادی است. روزی دیگر مقامی ارشد از کشورهای منطقه قرار است راهی تهران شود و حتی گفته می شود در مقابل این رخدادها شاید زندانی هم آزاد شود. اما در نهایت به نظر می آید هیچ کدام به ثمر نمی نشیند و شاید با خبری که پشتوانه ای نداشته، تنها قدرت ریال ذره‌ای بالا و پایین شود.
بله، شنیدید از هانا کاویانی در ارتباط با صحبت‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برجام. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه ولادیمیر پوتین رو دیکتاتور نامید، او رو به نسل کشی متهم کرد و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از این ارزیابی همتای آمریکایی خودش هم قدردانی کرد. اوکراین و متحدان غربی این کشور مشغول جمع‌آوری شواهدی از آن چه ارتکاب ارتش روسیه به جنایات جنگی مینامند هستند. اما آیا این جنایات شامل نسل کشی است و آیا امکان محاکمه سران روسیه وجود داره؟ این رو بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه بدون نام بردن از ولادیمیر پوتین گفت یک دیکتاتور در آن سر دنیا جنگ آغاز کرده و دست به نسل کشی میزند. جو بایدن متعقبا تشریح کرد حقوق دانان باید ارزیابی خود را ارائه دهند، اما به گفته وی شواهد در حال افزایش است که روسیه تلاش میکند هر آنچه نشانی از اوکراینی بودن دارد را از بین ببرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که بارها روسیه را متهم به نسل کشی کرده، از اظهارات جو بایدن استقبال و تأکید کرد برای مقابله با پلیدی ضروری است از نام درست آن استفاده کنیم. آرتور بلاوس، کارشناس حقوق بین الملل، می گوید نیت روسیه نسل کشی در اوکراین است.
روسیه موجودیت اوکراین را منتفی دانسته، بر ضرورت نابودی مردم اوکراین تأکید دارد و زبان اوکراینی را به تمسخر می گیرد. اصرار روسیه بر نازی زدایی اوکراین که یکی از مطالبات کلیدی است همین مفهوم را در بر گرفته. روسیه به دنبال ممنوعیت گروه‌های نئونازی، گروه‌هایی که در اوکراین مانند بسیاری از کشورهای دیگر از جمله خود روسیه وجود دارند، اما در هیچ دوره‌ای بر تصمیمات دولت و امور سیاسی اجتماعی کشور تأثیری نداشته‌اند نیست. کرملین برای اینکه جنگ خود را توجیه کند، مردم و دولت اوکراین را نازی نامیده. از اظهارات مقامات ارشد روسیه و مقاله‌هایی که در رسانه‌های دولتی منتشر شده برمی‌آید از دید روسیه نازی زدایی یعنی حذف فیزیکی مردمی که از دولت خود حمایت کردند. مسکو صراحتاً می‌گوید چاره‌ای نیست جز اینکه تمام قلمرو اوکراین از ساکنانش پاکسازی و حتی نام این کشور به فراموشی سپرده شود. این اقدام هدف عملیات نظامی روسیه در اوکراین اعلام شده و پوتین تأکید می‌کند که این هدف باید تحقق یابد. حتی اگر کشتار در اوکراین به میزانی نرسیده که بتوان صراحتاً آن را نسل کشی دانست، زمینه ایدئولوژیک نسل کشی فراهم شده. ارتش روسیه اوکراینی ها را به آن دلیل میکشد که میخواهند اوکراینی بمانند. اول تئوری نسل کشی ترویج یافت و اکنون این تئوری در اقدامات عملی نمود پیدا میکند.
در حالی که روسیه کشتار غیرنظامیان در اوکراین را انکار میکند و به گفته رئیس جمهور روسیه اهداف این کشور در اوکراین شرافتمندانه است، دادستان کل اوکراین اعلام کرد تحقیقات درباره بیش از 5000 مورد جنایت جنگی روسیه آغاز شده و ارتکاب روسیه به جنایت علیه بشریت و نسل کشی به طور جداگانه بررسی می شود. زخار تروپین، کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است ثابت کردن جنایات روسیه در اوکراین چندان دشوار نخواهد بود، اما محاکمه عاملین و عامرین این جنایت دشوار است.
جنایات جنگی جنایات واحدی نیست، بلکه فهرستی از موارد نقض حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون های ژنو هنگام درگیری های مسلحانه است. دادستان کل اوکراین اکنون درباره 7 جنایت جنگی شواهد جمع آوری می کند. کشتار غیر نظامیان، حملات به زیرساخت غیر نظامی، تخریب گسترده شهرها و روستاها، شکنجه، تجاوز، کوچ اجباری و تخریب میراث فرهنگی و مذهبی. همکاری اوکراین با کشورهای غربی برای آن است که تک تک این اتهامات در دادگاه ثابت شود. اما محاکمه عاملین و عامرین این جنایت آسان نخواهد بود. هیچ دادگاهی غیر از دادگاه بین‌المللی کیفری نمیتواند سران یک کشور را محاکمه کند. ولادیمیر پوتین به دلیل صدور فرمان تجاوز به اوکراین میتواند در دادگاه لاهه محاکمه شود. اما روسیه عضو اساسنامه روم نیست و مشخصاً با دادگاه لاهه همکاری نخواهد کرد. از این رو اکثر دیپلمات‌ها حامی تشکیل دادگاه ویژه‌ای هستند مانند دادگاه نورنبرگ که رهبران نازی را به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه کرد.
بیش از 40 کشور از اقدام دادگاه لاهه برای بررسی جنایات روسیه در اوکراین حمایت کردند. همچنین بسیاری از کشورها با اتکا به قوانین ملی خود تحقیقات مستقل درباره جنایات جنگی روسیه از جمله اقدامات مقامات ارشد این کشور و خود ولادیمیر پوتین را آغاز کردند. سه‌شنبه رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرد به زودی مکانیزم تحقیقات جنایات جنگی روسیه ایجاد شود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا در کنار شما هستیم با اعلام ساعت 7:17 شب در ایران. اما میخواییم بریم سراغ یک موضوع جذاب. در میان پیام هایی که شما برای ما نوشتید، هلن سیفی نوشته دیشب تا امشب سمند 40 میلیون گرون شده، گوجه فرنگی کیلویی 10 تومن شده 40 تومن، که اینها نشانه موفقیت در اقتصاد و نمونه بسیار جذاب و منحصر به فرد در دنیا میتونه باشه. این نظر هلن سیفیه. همین قیمت سمند رو که اشاره کرده اگر بگیریم، افزایش قیمت خودرو در ایران رو حتی صحبت‌های مقام‌های رسمی هم نتونسته کنترل کنه. قیمت خودروهای مدل جدید پس از تعطیلات نوروزی 10 تا 18 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. نمایندگان مجلس موضوع خودرو رو یک موضوع حاکمیتی میدونن و دلیل گرونیش رو تقاضای بسیار و عرضه کم. گفتگویی رو داشتم با آلبرت بوغوزیان، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در این باره که بشنوید.
نگاه میکنم به اخبار تا میبینم مثلا توافقات داره مثلا به بنبست میرسه یا به توقف میرسه. زمزمه این که بله ارز میخواد بره بالا یه خودروی تغییر میکنه.
خب فکر نمی کنید آقای بوغوزیان که یک بخشش برمیگرده به انحصاری بودن به هر حال صنعت خودروسازی تو ایران، این که وقتی ما واردات رو منع میکنیم؟
درسته. در آن ما نوسانات مثلا این هفته در و کار داریم توی این صحبت. اگر بگیم نه کلن بحث خودرو، خب ما برگردیم به ماهیت انحصاریش. نوت انحصاری بودن بعد نیست. خود خودروسازای امریکا هم اینقدر متعدد نیست. ما الان 27 تا خودروساز مثلا داریم، ولی دو تاشونن که 85% بازار رو دارن، بقیه مونتاژکارن. ما اینجا شورای رقابت رو حذف کردیم از بحث قیمت گذاری. تا زمانی که شورا بود بالا سر این، شما می‌دیدید که ما اصلا قیمتای اینطوری نداشتیم. از موقعی که رفت به سمت سازمان حمایت، این شد قضیه که هر روز شما یا مصوب رو تغییر میدیم یا بازار رو نوسانی میدیم.
شما فکر میکنید که نگاه دولت آقای رئیسی اونطوری که به هر حال رسانه های نزدیک به دولت هم میگن تفاوتی رو داره با نگاه دولت پیشین یعنی آقای روحانی، چون اونها میگن که نگاهی که آقای رئیسی داره به صنعت خودروسازی یک سویه نیست و صرفا در جهت حل مقطعی مشکلات این صنعت بدون توجه به گفته اونها به نیازهای بازار و توقعات مردم نیست، اما آنچه که دیده میشه مثلا وعده ورود خودروی ارزان قیمت به بازار در بهمن ماه به نظر میرسه که بیشتر یک جور صحبت‌های پوپولیستیه.
ببینید حالا ما بگیم شباهتش چیه، چون حالا تفاوت مثلا کمکی نکرده به حل مسئله، ولی شباهت به حاد شدنش کمک کرده. این شباهتش چیه؟ که دائم وعده بدیم که ما داریم تحقیق میکنیم، ما داریم مثلا بررسی میکنیم، ما داریم مثلا واردات رو بررسی میکنیم، در حالی که حس من اینه که ما میخوایم یه جوری قضیه رو لوس کنیم، یعنی یه جوری عادی بشه این قضیه. این عادی شدنه بیشتر با بی‌اعتنا شدن نسبت به نوسانات و یک حرکت‌های حالا به قول شما مداد عوام پسند انجام بدیم که بازار ملتهب نشه، ولی مسیر رو به بالاست. این خودرویی که شما مثلا دناپلاسی که نمیدونم 600 تومن هست، یعنی 20 هزار دلار، حالا اگه بگیم به راحتی 28.9 رو بگیریم همون 20 هزار دلار یه خودروی اینطوری، اونم برای بس کنید یه چیزی که اصلا هویتی تو دنیا نداره، خب معلومه که واردات انجام بشه کسی به این نگاه نمیکنه. ولی من مطمئنم اگر واردات هم انجام شد اول قشر مرفع، یعنی شما میگید اجازه 30,000 تا خودرو میدیم، خب 30,000 تا بنز و BMW میاد، مدل 2022ش میاد، تا اینکه بیاد خودرو ارزان قیمت معنی نداره. چون میخواین چه جوری بفروشید؟ بازم باید قرعه کشی کنید، باید ثبت نام کنن افراد، میشه همین چیزی که الان
خب الان همین بحثی که الان هستش، میگن که میخوان قرعه کشی رو هم به نوعی حذف کنن، یعنی وزارت سمت و معاون صنایع حمل و نقل این وزارت خونه اعلام کرده که میخوان به سمتی برن که دیگه قرعه کشی وجود نداشته باشه. در این شرایط اصلا با این بازاری که داریم میبینیم، از طرفی هم صحبت از اینه که چون تقاضا زیاده عرضه کمه قیمت بالا میره، اصلا واقعا راه به جایی میشه برد در صنعت خودروسازی، اون هم با این خودرویی که بی کیفیت هم هست؟
ماده رهبری تو بحث خودرو میگه شما قرعه کشی رو بردارید، ولی این یه سری پیشنیاز میخواد، نه صرفا الان بردارین. جایگزینش چیه؟ یعنی باید بذاریم باز با شانس بگیم همه بنویسن، بعد وقتی به همه نمیرسه میشه نوبت، بعد که اینطوری شد دوباره برمیگردیم به قرعه کشی. بازه قرعه کشی شانس افراد رو یکسان قرار میده توی اون قضیه.
خب ولی به هر حال آقای بغضیان به نظر میرسه این سیستمی هم که دولت‌ها به تنهایی تصمیم گیر درش نیستند و نظارت‌های دستوری میاد یا به هر حال مسائلی وجود داره که حتی با منجر میشه به اینکه قیمت گذاری دستوری هم صورت بگیره، به نوعی در تلاطمات بازار دست داشته. از طرفی هم وقتی کشوری تحت تحریمه، خب قاعدتا به سختی هم میتونه اون تکنولوژی لازم رو تهیه کنه، میتونه واردات رو به سختی انجام بده و بخشی هم برمیگرده به این سیاست‌هایی که پیاده شده.
ببینید اینا همه یه چیزایی که شما میفرمایید دائم تکرار میشه. میدونید تا میگیم مشکل کجاست، میگن دستوری بودن. حالا دیگه این کجاش دستوریه؟ یعنی خودروساز بیاد بگه که آقا من اینجا به من اینو گفتن، فقط داریم میگیم دستوریه. یا فرض کنید تو بحث تورم که مرکزی میگه نقدینگی، میگه خب بابا خودت متولی نقدینگی هستی، این که مثلا یه نهاد دیگه این رو صحبت نمیکنه، خب خودت میگی این عاملشه، خب چرا خودت روش میدی؟ نه به نظر من کاش دستوری بود، این اگه دستوری بود با دستور همیشه درست کرد.
پس آقای بغضیان شما روی این وضعیت چه اسمی میگذارید؟
میذاریم فرصت طلبی. خودروسازا زمانی که هر کسی میخواد جنسشو گرون بفروشه، این هم میخواد جنسشو قطره چکانی بده، ولی خیلی تو چشمه. وقتی تو جیب دلال میره، تو جیب شرکت های تابعه میره، کاش تو جیب دولت بره، تو جیب دولت مرد شاید بره. یعنی ایده من نفت میبرم، شرکت های وابسته دارن، حالا تو دولت هم هستن، تلاشی هم نمی کنن که درستش کنن، فقط ظاهر نشون میدن که می خواهیم درست کنیم. یه امیدی به بازار خودرو و اونایی که خودرو ندارن وارد میشه، بعد هم هیچی میشه پوچ. آقا امروز میخوایم واردات انجام بدیم، من خوشحال میشم که میتونم با حقوقم چیزی بخرم، بعد فردا نمیشه، بعد خودرو گرون میشه، بعد ارز گرون میشه. آخه این که نمیشه که شما تو همه جبهه ها تغییرات داشته باشید. اینه که من از من سیاست هر دو دولت مشابه هم دیگه است و این اینه که فقط سپردیم این که یک فرجی بشود، ولی تو این فاصله بیاد یه جوری قائله رو بخوابونیم. اینه که راهش اینه که ما واردات رو آزاد کنیم، بانک مرکزی هم این وسط دلارش رو تامین کنه، ولی چون دلار رو نمیتونه تامین کنه از طرف، و بنابراین واردات رو نباید آزاد کنیم، میفته توی دور باطل.
برای شنیدید از آلبرت بوغوزیان، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، درباره نوسان بازار خودرو و قیمت‌های گزافی که برای شهروندان عادی میشه. اما در همین ارتباط شما برای ما نوشتید، فرین ر مینویسه خرید پراید یعنی خرید تابوت، چه 2 میلیون چه 200 میلیون. مرتضی غلامی، پراید 700 میلیون هم بشه این مردم میخرند. محاسب کریمی مینویسه واردات خودرو رو ممنوع کنید که صنعت قطع سازی رونق پیدا کنه و هزاران نفر کارگر بیکار نشوند و یک خودرو تمام ملی با استانداردهای روز دنیا بسازید. و پدرام هم برای ما مینویسه دو دلیل وجود داره در این باره، یکی این که سازندگان حکومتی خودرو خودروها رو در انبارها دپو میکنن که گران بفروشن و در ثبت نام ها پول و رشوه بگیرن، دوم این که دولت از عهده دلال‌های بازار بر نمیاد. این هم نظرات شما بود. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم به افغانستان برسیم. هدا خموش، شاعر، نویسنده و فعال حقوق زنان، از کشورهای اروپایی خواسته که گروه طالبان در افغانستان رو به رسمیت نشناسند و این گروه رو تحریم کنند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
هدا خموش، شاعر، نویسنده و فعال حقوق زنان، با نوشتن یک نامه به 8 نفر از وزیران خارجه کشورهای غربی، خواسته همه مقامات طالبان بدون استثنا مورد تحریم قرار بگیرند. هدا خموش که خود را صدای هزاران زن معترض در افغانستان می‌داند، در ماه‌های اخیر بارها تأکید کرده که وابسته هیچ جناح یا گروه سیاسی نیست، بلکه تنها زنی است که از سایه شلاق و گلوله جان سالم به در برده تا علیه سرکوب و ترور بایستد و دادخواهی کند. هدا خموش طالبان را در این نامه ضد زنترین و ظالمترین گروه خوانده است و میگوید گروه طالبان از زمان گرفتن کابل یک رژیم جناحی و یک دست را با ترور و زور و با به حاشیه بردن و حذف جمعی یک بخش بزرگ افغانستان ایجاد کردند. در نامه‌ای که او روز سه‌شنبه 25 فروردین ماه خطاب به مقامات اروپایی نوشته، آمده است که گروه طالبان غیر قابل اعتماد است و با گذشت زمان هر روز چهره واقعی آنان به همه هویدا می شود. بنابراین ما کشورهای جهان را از هر گونه تلاشی برای به رسمیت شناختن این گروه برحذر داشته و از آنان می خواهیم با احتیاط و سنجیده با این گروه رفتار کنند. هدا خموش در گفتگو با رادیو فردا نیز تأکید می کند که طالبان به هیچ کدام از تعهداتش در نشست اسلو عمل نکرده است.
طالبان با سفرهای بین المللیشان نتوانستن تعهدات و برنامه هایی که در اینجا وعده سپردن عملی بکنن. نه تنها که به وعده هاشان جامعه عمل نپوشاندن، زنان بیشتری را محروم کردن و مردم بیشتری را قتل عام ساختن. با این وجود هم در آغاز ورود طالبان به افغانستان زنان زیادی برای مبارزه و دادخواهی به خیابان ها رفتن که باعث شد زنان بیشماری به اسارت طالبان و سرکوب طالبان و حتی اعتراف اجباری از طرف آنها وادار شوند. ما به این نتیجه رسیدیم که کسانی که در نشست‌های بین‌المللی با طالبان همصدا بودند، با نامه گوشزد بکنیم و یادآور بکنیم که طالبان نمی‌توانند با گفتگوها و نشست‌ها در میزهای بین‌المللی با آنچه که وعده می‌سپارند جامعه عمل بپوشانند. ایده‌ای از دختران یک دست شدن چند نامه به 8 وزارت خارجه که دخیل در اوضاع افغانستان هستند ارسال کردیم که از جمله قطر و آمریکا بود و ما از اینها خواستیم که محرومیت بیشتری برای طالبان وضع بکنند و آنها را از نشست‌های بین المللی تحریم بکنند تا آنها دست بردار از قتل و جنایت به مردم افغانستان شوند و پایدار به عفو عمومی باشند، گرچه که آنها در هیچ تعهدی ندارند و هیچ برنامه‌ای برای مردم افغانستان و آینده افغانستان مخصوصا زنان افغانستان نداشتند و نخواهند داشت.
خدا خموش در پایان این نامه از اجرای عدالت انتقالی نوشته و بر ایجاد یک نظام حکمرانی فراگیر، مسئول و پاسخگو برای اعطای حقوق بشر و حقوق زنان تاکید کرده است. طالبان به محض تصرف قدرت در ماه مرداد گذشته اعلام کرد که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام به رسمیت می‌شناسد، ولی سابقه طالبان در دوران حکومت بین سالهای 96 تا 2001 نشان می‌داد که بر اساس تفسیر آنها از شریعت اسلام زنان در بیرون از چهار دیواری خانه‌ها تقریباً از هیچ حق اجتماعی برخوردار نیستند. در حال حاضر هم بعد از روی کار آمدن دوباره گروه طالبان از آنها حتی حق ورزش و تحصیل نیز گرفته شده است. در هفته‌های پس از تصرف قدرت توسط طالبان، دسته‌های کوچکی از زنان در کابل و شهرهای دیگر در اعتراض به این محدودیت‌ها و در دفاع از حق تحصیل و اشتغال تظاهرات کردند. این تظاهرات اما با واکنش خشن طالبان روبرو شد و در برخی موارد این اجتماعات با تیراندازی هوایی و تهدید مسلحانه برهم خورد.
کیانوش فرید گزارش میداد و در ایستگاه آخر با امیر حسن چلتن و روایت شهرام میریان بریم به تهران، خیابان انقلاب.
امیر حسن چلتن رمان نویس سرشناس و عضو کانون نویسندگان ایران که به دلیل سبک و شیوه نویسندگیش او را در آلمان بالزاک ایران می نامند، نزدیک به 20 سال است آثارش در جمهوری اسلامی مجوز انتشار دریافت نکرده و او به ناچار کتابهایش را به زبان آلمانی منتشر کرده. اگرچه علاقه فراوان دارد اثری که خلق می کند ابتدا به فارسی در ایران چاپ شود. تهران، خیابان انقلاب یکی از رمان‌های آقای چلتن است که برای نخستین بار 13 سال پیش به زبان آلمانی با ترجمه خانم سوزانه باغستانی منتشر و سپس به چند زبان دیگر از جمله انگلیسی و ایتالیایی هم چاپ شد. حال در حمایت از آن دست از نویسندگان ایرانی که کتابهایشان به دلیل سانسور در جمهوری اسلامی تاکنون مجوز انتشار دریافت نکردند، دو ناشر ایرانی آلمانی با نامهای سوژه و حافظ و گوته در حرکتی تازه تصمیم گرفتند در مرحله نخست 8 رمان آقای چلتن را در آلمان به زبان فارسی منتشر کنند و در این باره مجید محیط مدیر نشر سوژه اینطور به رادیو فردا گفته.
قرار شد که نشر سوژه و انتشارات گوته و حافظ در بن با همکاری همدیگه 8 کتاب از آقای چلتن رو که اجازه نشر در ایران پیدا نمی کنن اینجا به شکل فارسی برای علاقمنداشون در بیاریم به انتشار برسونیم. کتاب اول آقای چلتن به اسم تهران، خیابان انقلاب، محتواش به وقوع پیوستن انقلاب هست. دو تا شخصیت مشخص مرد داره تو این کتاب که این دو شخصیت در واقع نمونه های انسان هایی هستن که بعد از انقلاب تغییر چهره میدن، تغییر شکل پیدا میکنن و یک شخصیت زن و میپردازه از لحاظ موضوعی به مسائل انقلاب، تاریخ انقلاب، به چه شکلی انقلاب صورت میگیره و این دوتا شخصیت مرد چجوری تغییر میکنن با روال شکلگیری حکومت و به قدرت رسیدنشون و تغییر اون جامعه مرد سالاری رو در واقع میشن الگوهایی برای این قضیه و شخصیت زن که به حال مشکلاتی پیدا میکنه از بعد انقلاب تا ادامهش و بعد به زندان منجر خواهد شد. حالا برای اینکه کامل توضیح ندم ولی مشخصا تعریف میکنه اون چه که اتفاق افتاد به شکل مستند. آقای چلتن خیلی بهش توجه میکنن که توی نوشته هاشون بیشتر بسیاری از وقایعی که اتفاق میفته گذشته اون جنبه داستانیش جنبه تاریخی داره و این در واقع تو این کتاب به وضوح میشه دیدش. این کتاب برای اولین بار به شکل ترجمه چاپ شده به آلمانی و تا به حال به 5 زبان زبون دیگه هم ترجمه شده. اینجا تو آلمان که به هر حال کتاب تهران خیابان انقلاب از آقای چلتن بسیار با موفقیت روبرو شد، نقدهای بسیاری در موردش نوشته شد و توجه خیلی زیادی به این کتاب شد. یعنی در واقع یکی از معدود کتاب‌هایی بود که از تاریخ انقلاب توضیح میداد. این 8 کتاب به مرور به فارسی چاپ خواهند شد، این رو توضیح خواهیم کرد در سراسر دنیا.
رمان تهران خیابان انقلاب نوشته امیر حسن چلتن از شکنجهگری میگوید که در زندان به قربانیش دل بسته، بعد به او تجاوز کرده و سرانجام تصمیم میگیرد با این زن ازدواج کند. این رمان به تازگی از سوی دو ناشر ایرانی آلمانی با نامهای سوژه و حافظ و گوته به فارسی منتشر شده و قرار است به تدریج این دو انتشاراتی 7 اثر دیگر از آقای چلتن را راهی بازار کتاب در خارج کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصت زیادی نیست، پس میگم بهتون که شبتون خوش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1401. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی اکران نوروزی سینماهای ایران می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
بحران سینمای رسمی ایران در جذب مخاطبان ادامه دارد. این نتیجه ارزیابی میزان موفقیت فیلم‌های به نمایش درآمده در اکران نوروزی سینما هاست. اکران نوروز سال 1401 پس از 2 سال نخستین مقطع مهم نمایش فیلم‌ها پس از پایان محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا محسوب می‌شد و بر همین مبنا نگاه‌ها متوجه آن برای ارزیابی نسبت سینمای ایران با مخاطبانش بود. آمارهای رسمی تعداد تماشاگران فیلم‌های اکران نوروزی نشان می‌دهد همچنان فقط فیلم‌های کمدی قادر به جذب تعداد قابل قبولی تماشاگر هستند و فیلم‌های با مضمون جدی و مرتبط با مسائل اجتماعی و سیاسی با استقبال روبرو نمی‌شوند. این وضعیت در 2 سال اخیر تداوم داشته است و تاکنون دلایل مختلفی درباره آن مطرح شده است. برخی سینماگران و مدیران سینماها شرایط خاص ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی از جمله گران شدن قیمت بلیت سینماها را از دلایل وقوع چنین شرایطی می‌دانند. با این همه برخی تحلیلگران دلایل دیگری را نیز در کاهش تعداد تماشاگران دخیل می‌دانند. مهدی عبدالله‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سینمایی در این باره چنین می‌گوید:
واقعیت اینه که توی همین شرایط وخیم اقتصادی هم جذب مخاطب گاه به شکل حداکثری حتی توی عرصه‌های دیگه داره شکل میگیره. اگه ما مجموع فروش اشتراکات 2 تا پلتفرم نماوا و فیلمو رو یه جا یادداشت بکنیم، اون عدد معناداری هستش. اگه ما به کافه‌های تهران نگاه بکنیم و بقیه شهرها حتی مخاطبین کافه‌ها نگاه بکنیم، باز عدد معناداره. تجربه نشون داده که مخاطب هیچ وقت در صورتی که کار جذابی باشه، اون چیزی که دنبالش هستش جذابیتش در درونش وجود داشته باشه، به مسئله هزینه‌ها خیلی توجه نمی‌کنه. ولی وقتی که سینما جذاب نباشه، چه بلیتش 50,000 تومان باشه، چه 100,000 تومان باشه، چه 2,000 تومان، قرار نیست اون ارزونی تشویقی باشه برای رفتن یه مخاطب به سینما. و به همون اندازه اگه بلیت گرون هم باشه ولی فیلم جذابیت داشته باشه، مخاطب قطعا به یک بار رفتن به سینما حداقل فکر میکنه. در حالی که ما میدونیم که یه درصد بالایی از جمعیت ایران اساسا به یک بار سینما هم در واقع فکر نمیکنن و سالهاست که پاشون رو توی سینما نذاشتن.
بخش رسمی سینمای ایران که سازوکار فعالیت‌هایش ذیل مجوزهای حکومت در زمینه ساخت و نمایش فیلم تعریف می‌شود، به مقدار قابل توجهی متأثر از فضای تغییریافته جامعه ایران به ویژه پس از اتفاقات سال 1398 قرار دارد. در این فضا موضع‌گیری‌های سینماگران در زمینه تحولات سیاسی و اجتماعی یا آنچه آنها از رویدادهای سیاسی معاصر و یا تصویر جامعه و عملکرد حکومت در آثارشان ارائه می‌دهند، زمینه قضاوت و موضع‌گیری در بخش‌هایی از جامعه شده است. تداوم این فضا در میزان استقبال از فیلم‌های اکران نوروز 1401 به ویژه در میزان استقبال مخاطبان از فیلم‌هایی که توسط نهادهای حکومتی یا فیلمسازان نزدیک به حکومت تولید شدند دیده شد. سه فیلم موقعیت مهدی، روز صفر و مرد بازنده که یا توسط نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و وزارت اطلاعات یا توسط سینماگران نزدیک به حکومت تولید شدند، تماشاگران زیادی ندارند. این در حالی است که در مورد فیلم موقعیت مهدی، حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز به ستایش از آن پرداخته و تبلیغات این فیلم به تناوب از رادیو و تلویزیون رسمی ایران پخش می شود.
سرکار خانم دو شیزه محترمه.
آقا مهدی من به سوز دمیشم من نناراسو.
آیا من وکالت ورسوز سیزی عقد دائم جناب آقای مهدی باکری؟
مهدی عبدالله زاده در تحلیل کاهش نسبی استقبال از فیلم‌های تبلیغاتی سینمای رسمی ایران چنین می‌گوید.
یه جریانی شکل گرفت که فیلم‌ها توریدشون و شرایطشون کنترل شده بود به نحوی که در واقع بیشتر کارا فرمایشی بودن و انگار نه انگار که مخاطبم این وسط باید لحاظ بشه و در واقع در یک حیات طبیعی سینما به جنبه‌های مختلفی که همیشه تماشاگر توش نقش دارن باید توجه بشه. این بی‌توجهی و این رفتن سینما به سمت یک جور سینمای فرمایشی که در واقع منویات یک گروه، یک دسته، یک جریان در واقع توش تبلیغ بشه یا بر مبنای اون منویات قرار سینما پیش بره، باعث شد که دیگه این بی‌توجهی سینما به مخاطب در واقع واکنشش بشه بی‌توجهی مخاطب به سینما. در واقع جلوه های از این وضعیت رو میشه توی اکران های پرپتانسیل مثل اکران نوروزی دید. وقتی لحن اکثریت فیلم های یه همچین اکرانی به نوعی مونوتون هست و تنوع و طیف درش دیده نمیشه و از طرفی تولید فرمایشی آثار حکومتی مثل روز صفر، مرد بازنده و موقعیت مهدی هم تأثیر میذاره روی این عدم جذابیت، خب طبیعیه که ما با فروش خیلی خیلی پایین و دور از انتظار این فیلم ها مواجه میشیم. وقتی فیلمی مثل فیلم مرجویی آمدانه در واقع جلوی حضورش در اکران نوروزی گرفته میشه، اونا فکر میکنن دارن رقیبی رو در واقع از میدون به در میکنن، اما واقعیتش این هستش که وقتی که دیگه دلیلی برای مخاطب نمیمونه که بره سینما، دیگه فرق نمیکنه چی رو میبینه چی رو نمیبینه، هیچی رو نمیبینه و این به خودی خود منجر میشه به آسیب رسوندن به سینما به طور کلی و اون نظری که دوستان دارن که میخوان در واقع از سینما استفاده ابزاری بکنن، اون نظرم در واقع و اون هدف هم حاصل نمیشه.
گمان زنی ها درباره تداوم وجود بحران در ارتباط سینمای رسمی ایران با مخاطب در حالی ادامه دارد که در هفته های اخیر تغییرات مختلفی در ساختارهای مدیریتی سینما ایران رخ داده است. از جمله به تازگی نهاد تازه‌ای به نام شورای عالی اکران به منظور نظارت بر برنامه‌ریزی نمایش فیلم‌ها ایجاد شده است. این تصمیم باعث ابهام در ادامه کار نهاد دیگری به نام شورای صنفی نمایش شده است که پیش از این زیر نظر خانه سینما برنامه‌ریزی اکران فیلم‌ها را انجام می‌داد.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم کن که از آن به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا نام برده می شود، روز پنجشنبه فهرست فیلم های 75مین دورش را اعلام می کند. این دوره پس از 2 سال نخستین دورهی محسوب می شود که در زمان مقرر همیشگی برگزار می شود. دوره سال 2020 این جشنواره به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا برگزار نشد و دوره سال 2021 با سختگیری‌های شدید و کاهش از تعداد فیلم‌ها و برنامه‌ها و با 2 ماه تأخیر در اوایل تابستان سال گذشته برگزار شد. گمانه‌زنی‌ها حاکی از حضور ساخته‌های تازه تعداد قابل توجهی از فیلمسازان مهم سال‌های اخیر از جمله دیوید کراننبرگ، جورج میلر، هیروکازو کوره‌ایدا، پارک چان ووک، برادران داردن و آرنو دپلشن در دوره 75 جشنواره کن است. برخی رسانه‌ها از احتمال نمایش اثر تازه‌ای از دیوید لینچ، فیلمساز شناخته شده آمریکایی، هم در این دوره جشنواره فیلم کن خبر می‌دهند، اما او ساخت اثر تازه‌ای را رد می‌کند. برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، همچنین انتظار می‌رود فیلمی از روسیه هم در بخش مسابقه حضور داشته باشد. کریل سربرنیکوف، فیلمساز منتقد حکومت ولادیمیر پوتین، فیلم تازه‌ای ساخته و به تازگی هم موفق شده است پس از لغو ممنوعیت خروج از کشور از روسیه خارج شود. از سینماگران ایرانی صحبت از حضور فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی، فیلمساز ایرانی سوئدی، در بخش مسابقه است. گلشیفته فراهانی هم در کنار ماریون کوتیار و ملویل پوپو از بازیگران فیلم برادر و خواهر ساخته آرنو دپلشن، فیلمساز فرانسوی شناخته شده است. تاکنون مسئولان جشنواره فیلم کن تایید کردند که از آمریکا دو فیلم الویس ساخته باز لورمان درباره الویس پریسلی، خواننده افسانه‌ای، و قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های تاپ‌گان با نام ماوریک که تام کروز را به عنوان بازیگر بار دیگر به جشنواره کن می‌آورد، در بخش‌های ویژه نمایش داده خواهند شد. پیشتر نشریه ورایتی از احتمال اعلام نام اصغر فرهادی، کارگردان شناخته شده سینما ایران، به عنوان رئیس هیئت داوران این دوره خبر داده بود. جشنواره کن امسال از 27 اردیبهشت تا 7 خرداد در این شهر ساحلی جنوب فرانسه برگزار می شود. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.